ریف سرد پرنیان تخیل و تفکر. سپاس که با ما هستید. باز هم تکرار میکنم، اگه در طول روز فرصتی داشتید و فراغتی، حتما محبت کنید زنگی بزنید به شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در مورد نمایش های این شبکه و برنامه های نمایشیش. اگه نظر خاصی دارید حتما مطرح بکنید. حالا تعریف هست، انتقاد، پیشنهاد، هر اون چیزی که به ذهن شما میرسه و دوست دارید که مطرح بکنید تا به گوش تهیه کننده های این مجموعه هم برسه و هنرمندان رادیو نمایش، حتما این کار رو انجام بدید. بریم به سر وقت بخش بعدی، کتاب گویا، که این لحظه آماده پخش نیست. بله، با شما هستیم همچنان. این ساعت از پخش رادیو نمایش کنار شما هستیم تا برسیم به زمان تقدیم برنامه کتاب گویا با عنوان زورق خیال، که میدونم مخاطبان خاص خودشو داره. داریم تلاش میکنیم که بخشی از مراسم امشب مسجد ارگ تهران رو با مداحی حاج منصور عرضی برای شما پخش بکنیم. هنوز کاملا آماده نشده. فعلا دعوت میکنم شنونده یه بخش کتاب گویا باشید با عنوان زورق خیال، تا در ادامه حوالی ساعت 15 دقیقه بامداد بخشی از مراسم امشب ویژه ماه محرم در مسجد ارگ رو به شما تقدیم کنیم. زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. مردی در تبعید ابدی. بر اساس داستان زندگی ملا صدرای شیرازی، صدر المتعلهین، اثر نادر ابراهیمی. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت چهارم. سلام پدر.
سلام علیکم. خسته نباشید. سفر بخیر.
شما هم خسته نباشید. پیرمرد پشت خار بر خاک نهاد، کمر راست کرد و همچنان که به خانواده سرگردان ملا نگاه میکرد و با آن طلاب جوان گفت:
خستگی شغل ماست. ما خسته به دنیا میاییم، خسته هم از دنیا میرویم. شاید خداوند اینطور مصلحت دیده باشد که به مشقات بیازمایدتان. بله شاید، اما نه به یقین. درد ممکن است از لطف خدا سرچشمه بگیرد، ممکن است از ستم سلاطین. ما روستاییان رسم نداریم از شیخی یا مرشدی بپرسیم چگونه است که آن قادر عادل خستگی پیوسته ما را مصلحت دیده است، البته اگر دیده باشد، و لذت مدام حکام را.
ملا برادرانه پرسید: چرا رسم ندارید که بپرسید؟
ما به چنین پرسش‌هایی هم رسم نداریم که جواب بدهیم. اگر به وجود خداوند تبارک معتقد باشیم، همین اعتقاد به همه نیازهای ما پاسخ می‌دهد. اگر زبان املال معتقد نباشیم، پرسش و پاسخی گره از کار فرو بسته ما نخواهد گشود و هیچ پاسخ دهنده‌ای هم.
هیچ پاسخ دهنده‌ای به راستی؟
هیچ. حتی ملا صدرای شیرازی که میگویند هنرش خلق ایمان استوار است و رد شک. تو همان ملایی فرزندم من؟
ملا به شیوه پدر خیش خیره آن خارکن پیر را نگریست، اما طرح سوال نکرد. بله پدر، من کوچک شما ملا محمدم. آیا ما را به جای رهنمون میشوی که بتوانیم آنجا بیاساییم و بمانیم؟
تو باز هم باید بلبی ملا، زود است که بمانی و مستقر شوی. هنوز در تیر رت تیراندازان شاه عباسی و حیف توست.
پیرمرد همچون پیام آوران دستش را به جانب شمال غرب دراز کرد و گفت:
بهتر است آن سو بروید. باید کبیر را دور بزنید، به ری برسید، از آنجا به جانب کبیر بازگردید و به قم. آب و نان کافی هم در نخستین کاروان سرا فراهم آورید.
به قدر کفایت داریم، بار این چهار شتر است.
بیفزایید، نیان نداره.
همین کار را میکنیم پدر. بانو طاقت نیاورد و گفت: پدر جان، تو شوهر مرا در این برهوت از کدام نشانی شناختی؟ پیرمرد خندید:
اگر سوال حق بود خودش میپرسی.
من خودش هستم، نیم پرسان او. من میپرسم، او به پرسش و پاسخ میاندیشد.
او خود پاسخ را میداند بانوی ارجمند. تو هم اگر نیم اویی باید بدانی یا خواهی دانست.
پیر پشته خارش را برداشت و به راه افتاد.
تا یک ماه دیگر یا این حدود اگر بروید و تاب بیاورید به جایی که شاید جای شما باشد خواهید رسید. دست مولایم علی به همراهتان.
خدا نگهدار مرشد، اگر این نبودی که هستی، به قصد سپاس از راهنمایی هایت سکه ای حضورت تقدیم میکردم، اما تو بسیار بیش از آنی که سکه ای خوشنودت کند.
کودکان را اما بسیار خوشنود میکند، برای بچه ها بده، نه خوشنودی من یا خودت.
ملا یک سکه 200 دیناری سیم از ته خرجینش درآورد و به پیر داد. پیر آرام و لبخند زنان سپاسی کرد و دور شد.
باور کن حال قدری سبک بارتر می روی.
ملا لحظه بعد با صدا خندید. آسیه دختر بزرگ ملا با صدا خندید. سه طلبه تن و دل به آوارگی سپرده نیز خندیدند. مرضیه دختر کوچک ملا محمد، نان که تازه در کنار جاده گل پایگان به دنیا آمده بود، هم به تقلید دیگران خندید. ابراهیم پسر کوچک ملا که نام پدر بزرگش را بر او نهاده بودند به خواب رفته بود. تب نوزاد هم گویی بریده بود که آنگونه آرام نفس می کشید. بانو هم ما گرفته بود و تلخ و خجل:
تو اگر نیمی از او هستی باید بدانی یا خواهی دانست. چرا اینگونه بی دلیل می خندید آقا؟
چرا نباید بخندیم بانو؟ ما صدرای شیرازی هستیم، نه ناصر خسرو قبادیانی. همه چیز عالی است. این راه دشوار اعتبار آسایش را هزار بار بیش از این خواهد کرد و طعم مائده های زمینی را هزار بار گواراتر. ما قبل از این کوچه به اجبار قدر باغهای بزرگ، آسمان سراسر پوشیده از ابرهای بارانزا، چشمه های خنک پرخروش و نان های برشته تازه از تنور در آمده را هیچ نمی دانستیم. اما حال قدر یک تازه نهال، یک لکه ابر، یک کاسه آب نیم شور و تکه نان خشک را بسیار می دانیم.
از مصلحت خدا میپرسیدی، این است. از اختیار ملا میپرسیدی، باز همین است. ایستادن بر سر حرف حق از اراده به توکل ما سرچشمه میگیرد. باز شدن هزار چشمه آگاهی از اراده خداوند. چرا نباید حال این گونه رضامندان خندید؟ بانوی من، او شما را از کجا میشناخت آقا؟ او پیر خارکن نخستین آشنای ما در این راه انگار بی پایان نبود. قبل از او ما در چندین کاروان سرا به مردانی برخوردیم که ما را می شناختند، اما به این شناخت اشاره ای نکردند. ایشان فقط اندرز من دادند که نمانیم و ما با همه خستگی و دردی که داشتیم پذیرفتیم، نماندیم. چرا اندرز من دادند که نمانیم؟
شاید قرار بر این بوده است. و شما فاطمه بانوی بزرگوار یقینا نخواهی پرسید چرا باید قرار بر این بوده باشد، چون حال نیک دانسته ای که در روستای ما رسم بر این نیست که از شیخ یا مرشدی بیش از آن چه میداند بپرسیم، و این شیخ یا مرشد هنوز هیچ نمیداند. حال بانوی خسته ما سوار شود، کودکان هم بر شتران بنشینند تا پا و دل به راه بسپریم.
آسیه 10 ساله قدری شرمگین گفت: پس ما باز هم پیاده می رویم. ملا دانست و خندید، چرا که شور نوجوانی و جوانی را به شیرینی می شناخت و آن را چیزی جز شعله ای از نور حق نمی دانست.
گرفته ابراهیم خان، چه چیز باز امروز آزردت کرده است که شمشیر من نمیتواند آن را به دو نیمه کند؟
گرفتگی از رخم پیداست گره خانم.
از نگاهت، چشمانت، رخسارت، از گام برداشتنت، سلام گفتنت، پاسخ سلام دادنت، از همه چیز. پنهان داشتن اندوه بسیار دشوارتر از مخفی کردن شادی است. اشک هنگامی که باید فرو بریزد میریزد، اما خنده را میتوان مهار کرد. و تو میدانی که ما چنین میکنیم که در محضر سلاطین زنده میمانیم.
ابراهیم قوام همچنان در خیش به دارالحکومه شیراز میرسد. شاه عباس 1 سال اندیست در قزوین بر ایران هنوز پاره پاره پادشاهی میکند، اما با همه جوانی سخت در خط آن است که از آن تکه تکه تاریخی 40 تکه ماندگار و یک دست به زیبایی تمام بدوزد و باقی بگذارد. ولایت فارس در دست همین ابراهیم قوام است و تنی چند از خیشان مرشد قلی خان که به مدارا در کنار هم کار می کنند و یک بار چه در خدمت شاه عباس جوان. ابراهیم قوام به شیوه خیش در منزلگاه حکومتی در ابتدای ورود به دیدن قرقان یکی از مردانی که وزارتی دارد و مقامی می رود تا عرض ارادتی کند و حضور خود را اعلام کند. قرقان شمشیرزن قزلباش گرفتگی را از چهره ابراهیم می خواند و به قلب واقعه می تازد. گرفته ای ابراهیم خانم، چه چیز امروز باز آزردت کرده که شمشیر و تبرزین قرقان از پس آن برنمی‌آید؟
غمی نیست قرقان، دلشوره ایست شاید، و چه بسا که تو همان را می شناسی. این محمد صدرا پسرم از هر نظر در رسیدگی و نجابت از، اما قدری بیش از تحمل من میده به تمرد دارد، خشون دارد، ملایمت هم. سکوت در برابر آنچه می کند در حکم قهر است و دون نشان من. سخن گفتن با او هر قدر هم به نرمی، میدان دادن به اوست تا بتازد و تازان نشان دهد که راهش از راه من جداست و به دنیا دیگرگونه نگاه می کند.
وقت سفرش نیست ابراهیم خان؟
دست بر قضا چرا؟ اما من همین یک فرزند را دارم.
تو از پس خیش برمی آیی، از این گذشته اینجا در ولایت فارس تو همه کس را داری و ما را که یاران خوب توییم و برادران کوچک تو. پس روانه سفرش کن.
می ترسم قرخان، بسیار می ترسم.
هر پدری باید بر این ترس غالب شود. هیچ جنگیدن و در افتادن می داند یا نه؟
ترسم از درگیر شدنش با رهزنان و خنجرکشان نیست، گرچه از ابتدایی هیچ رغبتی هم به فراگیری فنون رزم نشان نداده. ترسم از اندیشه های غریبی است که در سر دارد.
فلسفه خوانده؟
فلسفه با همه چیز. تو بپرس چه نخوانده، اما بدبختانه بیش از همه چیز فلسفه می داند.
او اسیر فلسفه شده قرخان و از این میترسم، چون به شیوه مرسوم نمیبیند و به متابعت از فقهای زمان قضاوت نمیکند.
این حرفا را به هیچ کس نگو ابراهیم خان، خطرناک است. حال بنشین تا خبری را که دقایقی پیش به ما رسیده به اطلاع تو برسانم، شاید بتواند برایت خبری باشد خوش و از این دل مشغولی بیرونت بیاورد.
ابراهیم قوام نشست. قرخان ادامه داد:
شاه عباس به اصفهان می آید و از آنجا به شیراز.
پیکی رسیده؟
شتابان، میگوید شاه قزوین را برای پایتختی خیش نپسندیده است. میآید تا میان اصفهان و شیراز یکی را انتخاب کند که به گمان من شیراز را انتخاب خواهد کرد. از این گذشته شاه میخواهد همه ولایات ایران را پیاده و سواره بپیماید و از حال و درد مردمان و اوضاع حکام ولایتی با خبر شود، بردارد و بنشاند. شاه میآید با 500 تن از ملتزمان و 1000 قزلباش.
این البته آلیز قرخان، ما چه سود به حال بد امروز من دارد؟
تا آنجا که به یادم مانده پسر تو به تقریب باید هم سن شاه باشد، شاید کمی کوچکتر. شاه اگر او را ببیند و به عنوان یکی از ملتزمان رکاب خود بپسندد، دیگر در خدمت شاه جز آن که گردنش پیوسته زیر تیغ است هیچ مخاطره‌ای در کار نیست و هیچ دغدغه‌ای. زیر تیغ و تبرزین شاه بودن هم سرنوشت همه ماست که این راه را برگزیده‌ایم، چه اینجا باشیم چه بالای قاف.
آره راست میگویی، از این گذشته شاید که تیغ تیز سلاطین از شمشیر تیزاب خورده فلسفه مطبوع‌تر باشد.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید. از رادیو نمایش ایام شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت سید و شهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو به همه شما سوگواران حسینی تسلیت و تعزیت میگم. این لحظه گزیده ای از مراسم ویژه شب پنجم ماه محرم در مسجد ارگ تهران با مداحی حاج منصور عرضی به شما هم میهنان عزیز تقدیم میشه.
السلام عليك يا مولاتي يا فاطمة الزهراء، بموالاتكم تقبل الطاعة، أدب نموده و شكر خدا كنيم همه. به گریه حق نمک را ادا کنیم همه. به شکر این که رسیدیم بر عزای حسین، به گریه محشر کبرا به پا کنیم همه. همه حسینیه ها تحت قبه یار است، رسیده وقت اجابت، دعا کنیم. مخصوصا هر دعایی میکنی بغلش فرج آقا را میخوام. به نام، به نام یک یک ما را صدا زده زهرا. باور کنید بچه ها، به نام یک ما را صدا زده زهرا به اذن او پسرش را صدا کنیم همه حسین ای جانم غیر از که من بگم تو گفتی خدا به عشق حسین خدا به عشق حسینش گناه ما بخشید از این به بعد سه آقا حیا کنیم همه قسم به عشق محرم بهار مردن ماست تمام زندگی خود فدا کنیم همه حلال تیغ هلال است خون سیل زنان حرام باد که چون و چرا کنیم همه قسم به نام خمینی و غیرت شهدا در این مسیر به او اقتدا کنیم همه به یک سلام از این راه دور بر ارباب دل شکسته خود کربلا کنیم همه تنی بدون کفن روی خاک صحرا بود همیشه گریه برال بوریا کنیم گرچه تنهاست عمو گرچه تنهاست عمو جان و سراپا خشمم عمه جان هرچه بگویی تو به روی چشمم به شهیدان حرم دلهره دارم ترسم دست من را تو گرفتی که به یارم نرسم ای که عزت همه اش در نظرت رحمت توست آنچه خیل است برایم به خدا حکمت توست خودت ای عمه سادات بگو تا چه کنم بغض پنهان شده در بین گلو را چه کنم عمویم روی تراب است به خود می پیچد جگرش تشنه آب است به خود می پیچد بنشینیم زتنش پیراهنش را بدرن رمق آخر منده به تنش را ببرن گرگ ها دور تنه مختزرش ریختن چند تایی تای گودال سرش ریختن عمامه جدش ز سرش افتاده شب با خنجر کندش شده از آماده به پرستوی زمین گیر و اسیر از بده دست خود را کمی آرام بگیر اسم بده من نمردم که کسی سنگ به سویش بزنم نانجیبی برسد دست به مویش بزنم آره دیگه خودت بگو حسین قتلگاه پر شده از خون ابا عبدالله چیا تو قتلگاه هرمله شم سنان خولی و اخنس همه را دور سازم برهانم پسر فوت و
فرمود عمو جون پاشو بریم خیمه زخماتو امام ملهم بذارم بغلش گرد. دست خود را جلوی تیغ سپر می سازم، سر خود را به فدای سر او می بازم. عمه جان تاب ندارم که بمانم دیگر، می زنم مثل ابوالفضل به قلب لشکر. چتر من شیر احد حیدر خیبر شکن است، ذکر طوفانی من ذکر عنب نود حسن است. رفتم و در دل گودال دلیری کردم، بین روبه صفتان یک تن شیری کردم. تا که خنجر نخورد بر بدن سار الله، قد شد دست من و ناله زدم وامو. تو به خیالت مادرش نجمی خانوم صدا زد؟ قبول نکن، اینا تربیت شده یه حسن و حسینن، همشون از کودکی قصه مادر رو براشون گفتن. شنیدن دست شکسته یو گفت واماد، حتما مادرش زهرا رو دیدم. ایستادم به روی پنجه روی پاهایم، هرمله دوختنم را به تن مولایم. آه امه بنگر روزه چه مبسوط شده، خون من با بزر فاطمه مخلوط شده. حسین جان عبدالله همان ابن الكريم، عبد الله همان ابن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. من بیقرارم ارث جمل دارم، من بیقرارم ارث جمل دارم. 10 ساله‌ام اما شیر هر پیکارم. جانم حسن جان، جانم حسن جان، جانم حسن جان، عبدالله همه ابن الكریم. یا الله فالله خیر حافظ الله و حافظ. بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم. من بیقرارم ارث جمل دارم، من بیقرارم. زنده باشی انشالله زن و مرد. ای در کرارم من بیقرارم ارث جمل، 10 سالم اما آقا رو صدا بزن. جانم حسن، ایشالله امام حسن دست تو بگیرم،
برا حسینش سینه میزن زنده باشی.